ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گزارش ها حاکی از حملات هوایی ارتش عراق به مواضع داعش در حوالی سامرا و پس گرفتن چند شهر کوچک است. پاکستان از کشته شدن رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرد خبر داد. و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا در وین آغاز می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. گزارش ها حاکی است که ارتش عراق با حملات هوایی به مواضع نیروهای داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در حوالی سامرا پیشروی آنها را به سوی بغداد کند کرده و برخی شهرهای کوچک را پس گرفته است. سامرا در 110 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. به گفته مقام‌های عراق، نیروهای ارتش با کمک داوطلبان توانستند شهرهای کوچک معتصم و اسحاقی را در استان صلاح الدین پس بگیرند. خبرگزاری فرانسه به نقل از افسران ارتش عراق از کشته شدن 6 تن از پیشمرگ‌های کرد و زخمی شدن 20 تن دیگر در حمله هوایی ارتش در نیمه شب گذشته در نزدیکی خانقین گزارش داده است. بخش از خانقین در 150 کیلومتری بغداد به دست شبه نظامیان افتاده بود، اما مناطق دیگر آن در کنترل پیشمرگ است. شهرهای موسل و تکریت همچنان در دست شبه نظامیان داعش است. در همین حال با وخامت اوضاع امنیتی در عراق، آمریکا را بران داشت که یک فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این ناو هواپیمابر که به وسیله 2 رزمناو دیگر همراهی می شود از امروز در محل مستقر می شود. در حالی که مقامات عراقی از پس گرفتن شهرهای از نیروهای داعش در استان صلاح الدین با کمک داوطلبان محلی خبر دادند، روزنامه گاردین چاپ لندن نیز از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داده است. به نوشته گاردین در 48 ساعت گذشته حدود 2000 نیروی نظامی ایران وارد عراق شدند. ایران حضور نیروهای نظامیش در عراق را رد کرده است. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز شنبه گفت که اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده هر کمکی است. همکارم الهه روانشاد در مورد توانایی نظامی و رزمی داعش و علت دستیابی اون به پیشرفت‌های اخیرش در عراق دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است.
داعش که استعداد اون دقیقاً مشخص نیست، ولی بر پایه برآورد سازمان‌های اطلاعاتی غرب حدود 7000 نفر عضو داره و این پیشرفت سریع بیش از اون که نشانه توانایی این سازمان باشه نشانه ضعف ارتش عراق هست. فرماندهی منسجم ندارند، سلاح‌های سبک دارن، با خودرو و وانت بار از نقطه به نقطه دیگر حرکت میکنن. وقتی که این سازمان به موسل نزدیک شد، 4 لشکر عراق از 14 لشکر، یعنی بیش از 30000 نفر سرباز، افسر و درجه دار سلاح‌های خودشون رو به زمین گذاشتند و عقب نشستن در مقابل پیشروی داعش و حتی شماری زیادی از پرسنل نظامی لباس‌های نظامی رو از تن خودشون درآوردند و پیوستن به صدها هزار نفر از کسانی که خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند و داشتن پناه می بردن به دولت اقلیم کردستان. ارتش عراق از فرماندهی ناکارآمد و ضعیف رنج میبره. آموزش کافی بعد از خروج آمریکایی‌ها در دسامبر 2011، یعنی در 2.5 سال گذشته نداشته. تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها، سلاح‌ها، تانک‌ها و دیگر ادواتی که دستشون بوده به درستی انجام نگرفته. انتصاب فرماندهان نظامی ارتش عراق و لشکرها بر مبنای معیار های سیاسی بوده و به طور کلی ضعف ارتش عراق رو بایستی در یک بعد دیگری هم بهش نگاه کرد و اون بعد سیاسی است که مربوط میشه به دولت نوری المالکی.
آقای آریان، اگر از چهارچوب سوریه و عراق خارج بشیم، تشکل دولت اسلامی شام و عراق یا همون داعش چگونه تهدیدی خواهد بود برای منطقه، به ویژه برای ایران و ترکیه؟
فکر نمی کنم که داعش تهدیدی برای ایران یا برای ترکیه باشه، برای اینکه با توجه به نفرات و سلاح و تجهیزاتی که داره نمیتونه تهدیدی باشه، ولی پیشرویش به طرف بغداد و اگر بتونه خودش رو به مناطق سنی نشین بغداد برسونه که هنوز فاصله زیادی تا اونجا داره، میتونه پیامد این برای ایران و حتی ترکیه ناگوار باشه.
آقای آریان، از نظر نظامی چگونه عمل کردی برای محدود کردن داعش کاربرد خواهد داشت و میتونه جلوی پیشروی اون رو بگیره؟
کارهای زیادی رو میشه انجام داد، ولی در همینجا تأکید بکنم که ما باید به این مسئله از دید نظامی فقط نگاه نکنیم، برای اینکه بعد سیاسی هم داره. ولی در جواب سوال شما، دولت نوری المالکی به نظر میرسه که داره نیروهای نظامیش رو سازماندهی میکنه و میتونه با استفاده از نیروهای شبه نظامی و با استفاده از قولهای نظامی آمریکا که به نظر میرسه پشتیبانی هوایی باشه و به ویژه کمک‌های جمهوری اسلامی در چارچوب سپاه قدس به پیشرفت‌های این نائل بشه. سپاه قدس برابر گزارش بعضی از سازمان‌های اطلاعاتی غرب، گروه‌های نیابتی خودش رو که در قسمت شیعه نشین یعنی جنوب عراق داره به کار انداخته. اینا شروع کردن به یارگیری و اضافه کردن توانایی خودشون، به ویژه از گروهایی مانند کتائب حزب الله، این با حزب الله لبنان فرق میکنه، و همینطور عصائب اهل حق. اینا گروهای شیعه هستند که فعالن در عراق و از طرف سپاه قدس به اینا آموزش داده میشه، تأمین مالی میشن، تجهیزات داده میشه، رابطه نزدیکی با سپاه دارند و حتی فعال بودن در سوریه. بنابراین از طریق سپاه پاسداران میتونه کمک بسیار شایسته‌ای به دولت نوری المالکی بشه برای مقاومت و حتی پس زدن داعش.
نظر حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهه روان شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بنابر گزارش‌های رسیده، 4 زندانی اهل سنت در ارتباط با پرونده ترور امام‌حسین محمد شیخ الاسلام، عضو مجلس خبرگان رهبری و 2 روحانی دیگر در کردستان، برای اجرای حکم اعدام احتمالاً به قرنطینه منتقل شدند و هر لحظه انتظار می‌رود که حکم اعدام آنها اجرا شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جانگیر دهقانی 4 زندانی اهل سنت هستند که به گفته حامد احمدی احتمال اعدام قریب الوقوع آنان وجود دارد. حامد احمدی جمعه شب به رادیو فردا گفت که به آنها گفته شده که آماده اعزام باشند و کلمه اعزام معمولاً به معنی بردن به میدان اعدام است.
الان بنا به حرفایی که آقای تورک رئیس قسمت امنیتی دادگاه شهید مقدس اوین به ما تو 54 روز اعتراض غذا سال 92 به ما گفت، گفت پرونده شما تو آخرین مرحله، یعنی امضای فقط رئیس قوه قضایی مونده برای اجرا، دیگه بستگی به رئیس قوه قضایی برای بخواد اعدام کنه یا عفو بده. متاسفانه ما 75 روز اعتصاب کردیم و به ما قول دادن که حکم اعدام لغو بشه و یه دادگاه عادلانه برای ما برگزار بشه، ولی هیچ خبری نبوده، حکمش تغییری نکرده و حکم قطعی الان رو پرینته و حل احتمال زیاد امروز که ما رو اعدام میکنن معلوم نیست کجا برای اعدام باشه و حل از خطر اعدام ما وجود نداره. اون بارم که برای اعدام بردن همین حرف زدن، گفتن شما اعدامین، وقتی رفتیم 6 تامون اعدام کرد.
حامد احمدی درباره اتهام خود و دیگر همبندی‌هایش به رادیو فردا میگوید:
ما به محاربه و اقامه امنیت ملی محکوم شدیم، ما رو به ترور محمد شیخ الاسلام ربط دادن، در حالی که تاریخ دستگیری ما کلن قبل از ترور همین محمد شیخ الاسلام نماینده مجلس خبرگان بود. ما حدود 18 ماه تو سلول انفرادی نگهداری شدیم، 1 سالش تقریبا تو سلول‌های اطلاعات سننده زیر سخت‌ترین شکنجه روحی روانی جسمی بودیم، 6 ماه تو سلول‌های اطلاعات همدان بودیم، 4 ماه هم تو 209 ایوین بودیم که در تاریخ 23/11/89 با چشم بند دستن پابند ما رو به دادگاه شعبه 28 پیش آقای محمد مقایسه بردن و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی تو 10 دقیقه 10 نفر به اعدام محکوم شدیم. 6 نفرمون سال 91 7 دیماه 91 به اتهام مواد و تجاوز به عنف به این اسم در زندان قزل حصار که یکیشون زیر 18 سال داشت بهرام احمدی اعدام شد.
ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری روز 27 شهریور ماه 88 مدت کوتاهی پس از سفر آیت الله خامنه ای به کردستان هنگام خروج از منزل هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. هفتم مهر ماه سال 88 احمد رضا رادان جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که روز ششم مهر ماه ماموران نیروی انتظامی عوامل اصلی ترور ماموستا شیخ الاسلام را دستگیر کردند. در فروردین سال 90 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما خبر داد که 13 تن از اعضای وابسته به یک گروه تروریستی را دستگیر کرده است که آنها عامل ترور ماموستا برهان، امام جمعه مسجد قبای سنندج و ماموستا محمد شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و قتل خلیفه ابراهیم فرهادی در شهرستان قروه هستند. فراز ثانه‌ای پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک درباره پرونده این محکومین به رادیو فردا میگوید
سازمان دیدبان حقوق بشر و 17 سازمان دیگری که اطلاعاتی در رابطه با بازداشت و محکوم به محاربه این 4 نفر و به طور کل 33 نفر که در زندان‌های رجای شهر و قزل‌حصار محکوم به اعدام شدن رو تا اونجایی که تونستیم بررسی کردیم، ولی خب محدودیت‌هایی وجود داره. یعنی در مراحل دادرسی به خصوص در دادگاه‌های انقلاب در ایران خیلی‌ها مدارک ندارن، دسترسی به وکلا وجود نداره و اون چیزی که برای ما مهمه اینه که مراحل دادرسی برای این 33 نفر شفاف و عادلانه نبوده. یعنی محاکمه عادلانه بر طبق قوانین بین‌الملل برای این 33 نفر وجود نداشته. دلیل اصلی این که ما اعتراض کردیم به اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر این بوده. البته سازمان دیدبان حقوق بشر و خیلی از سازمان‌های حقوق بشری دیگه به طور قطعی از اجرای احکام اعدام برای هر کسی در هر شرایطی مخالفند. در رابطه با پرونده هایی که در دادگاه انقلاب بررسی میشن، به خاطر که این ایرادات فاحشی وجود داره و مراحل دادرسی رعایت نمیشه طبق قوانین بین الملل، این هم یکی از دلایل خیلی مهمی است که سازمان دیدبان حقوق بشر درخواست لغو اجرای احکام اعدام برای این 33 نفر و به خصوص برای این 4 نفری که شاید فردا اعدام بشن کرده.
حامد احمدی یکی از 4 نفری که قرار است روز یکشنبه حکم اعدام درباره او اجرا شود، از همه سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر کمک می‌طلبد و می‌گوید
ما درخواست داریم از تمام سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نگذارید که جوانان این مملکت اینطوری به دار آویخته بشن. به غیر از ما الان نزدیک 40 نفر دیگه تو این سالن اعدام دارن و هر لحظه احتمال داره از طرف دیوان حکم اعدام تایید بشه، احتمال اعدام ما زیاده و در حق ما احجاب شده. درخواست داریم، تقاضا مندیم که هیچ کوتاهی در این زمینه نشه.
خبرهای رسیده حاکی است که روز شنبه از بستگان این 4 محکوم خواسته شده است که برای ملاقات با آنان به زندان بروند و به این خانواده ها گفتند که حکم اعدام این 4 نفر بامداد روز یکشنبه در محوطه زندان رجای شهر به اجرا در خواهد آمد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. پاکستان میگوید ابو عبدالرحمن المعانی رهبر گروهی که اخیراً به فرودگاه کراچی حمله کرد از جمله شبه نظامیان است که در حمله هوایی بامداد امروز ارتش کشته شدند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان دست کم 100 تن از شبه نظامیان در حمله هوایی ارتش به مخفیگاه‌های آنها در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید پس از اطمینان از حضور شبه نظامیان ازبک در این منطقه به آنجا حمله کرد. طالبان پاکستان و جنبش تحریک اسلامی ازبکستان مشترکاً مسئولیت حمله هفته گذشته به فرودگاه کراچی را بر عهده گرفتند. و پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از دوشنبه 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار می شود. نمایندگان دو طرف می کوشند بر سر متن توافق نهایی هسته‌ای به توافق برسند. دو طرف جلسات قبلی مذاکرات را دشوار اما در فضای مثبت توصیف کردند و گفتند که اختلافات مهمی همچنان باقی است. به گزارش خبرگزاری های ایران عصر امروز یکشنبه نیز مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین هیئت های ایران و آلمان در تهران انجام می شود. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و هانس دیتر لوکاس مدیر کل وزارت خارجه آلمان و نماینده این کشور در گروه 5 علاوه 1 ریاست مذاکرات عصر امروز را بر عهده دارند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید. 14:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.